أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلهم. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که ببینیم اخلاق و شخصیت مشرکان در واقع چگونه است و از قبل اون اخلاق و رفتار و شخصیت موحدان رو و مؤمنان رو بتونیم انشالله درک بکنیم. شاید مهمترین مسئلهی که در قرآن کریم خدای متعال به اون اشاره فرمودن و از امتهای پیشین خدای متعال وقتی یاد میکنن، این مسئله رو، مهمترین مسئله در واقع ما میبینیم، مسئله توحید و شرکه. که چرا آدم به شرک در واقع همگرا میشه. شاید مثلا این سوال مطرح بود که چرا ما این موضوع رو انتخاب کردیم. امشب که شب آخر مجلسه، بد نیست به اهمیت این موضوع اشاره بکنیم، خصوصا اینکه چرا در این مناسبت به این موضوع توجه شد. ببینید، در تاریخ آمده که وقتی یزید اون مجلس رو ترتیب داد، اونجا گفتش که ما انتقام بد رو گرفتیم و بعد اون شعرش که معروفه و بعد می دانید شعری که یزید خونده تو کتاب بلاغات النساء هم آمده، از باب اشارهی که حضرت زینب تو خطبهشون فرمودن اونجا اشاره شده به این شعر. شعری که یزید میگه لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اشیاخ ما، بزرگان ما، پدران ما که در بدر بودن، ای کاش اینجا بودن میدیدن ما چیکار کردیم. و وقتی که سید و شهدا علیه السلام سوال میکنند در تاریخ که برای چی مرا میکشید، خب هیچی جواب نمیدن. بحث اون سابقهی که در جنگ ها بوده و امیرالمؤمنین علیه السلام پدران اینها رو، بزرگترها اینها رو کشته. خب ببینید، یزید اعلام میکنه که ما انتقام بدر رو گرفتیم. جنگ بدر اولین جنگیست که شما قرآن رو انشاءالله تلاوت بکنید میبینید جنگ بدر جنگ مسلمانان است با مشرکان. اصلا ببینید صدر اسلام، ما جنگ با منافقان نداریم، چون در اسلام منافق که داره چهره واقعیشو میپوشونه، خدای متعال تو قرآن میفرماین لا تعلمهم نحن نعلمهم، قرار نیست اینا آشکار بشن، تو قرار نیست اسم ببری. شما توی قرآن وقتی خدای متعال از منافقان یاد میکنن یا از نفاق و جریان نفاق، هیچ اسمی نمیبرن. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. وقتی میان پیش مؤمنان میگن آمنا، و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. اینا خاطر شریفتون هست، اینا تلاوت شد این آیات. خب منافق قرار نیست اسمش لو بره، این مال صدر اسلامه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که از این دنیا میرن، بعد از خلفا، خلفا اون جنگایی که میکنن میان فتوحات میکنن که توی اسلام ما چنین چیزی رو نداریم که به یه مملکتی حمله کنید به اونا بگید مسلمان شوید و الا شما رو میکشیم، هم چیزی ما نداریم، همچی قاعده ای. حضرت وقتی که اون سه تا سفیر رو فرستادن ایران و روم و به اصطلاح حبشه، عبارت اینه: اسلم تسلم یعتک الله اجرک مرتین فان ابیت فعلیک اثم ال مثلا مجوس، خسرو پرویز اسلام بیا در امانی، خدا اجر مضاعف بهت میده، و اگر ابا کنی و نذاری اسلام به مردم برسه گناهاش پای تو. لشکر نکشیدن. و بعدم وقتی که حضرت گفتن، حضرت مثلا اگر جایی کسی بود او رو از اون مقامش نمینداختن، ما دستور تو اسلام داریم که اگر جنگی شد اسیر گرفتین رعایت کنید، اگر یکی بزرگ قومه بذارین بزرگ قوم بمونه، به اصطلاح پیش دیگران زایش نکنید، درسته؟ حالا من کاری ندارم به اصلا تفاوت جنگ های دوران خلفا با جنگ های رسول خدا، جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ کدوم ابتدایی نبود، همه دفاعی بود. حالا اینا رو انشالله یا خوانده اید یا میخوانید. اما در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام جنگا چی بود؟ بین مسلمونا بود، درسته؟ و این قضیه بود تا کربلا. کربلا دو گروه مسلمون در مقابل همن. ببینید دو گروه مسلمونن که یکی از اونها وقتی پیروز میشه میگه انتقام بدر رو گرفتیم. در بدر کیا شکست خوردن؟ مشرکان، درسته یا نه؟ وقتی قرار انتقام بدر رو بگیرن، یعنی کیا باید بیان انتقام بگیرن؟ مشرکان، درسته دیگه. وقتی یزید میگه ما انتقام بدر رو گرفتیم در بدر، چون بدر جنگی بود که خدا امداد کرد به ملائکه بر مبنای آیه قرآن که حتما تلاوت کردین: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. اینایی که از دیار خودشون بیرونشون کردن، خدا اذن داد که اینها بجنگن و خدا اینها رو یاری کرد و نصرت داد. خب جنگ بدر دیگه درش هیچ تردیدی نیست بین مسلمانان و مشرکان بود. یزید تو که آمدی انتقام بدر رو گرفتی و گفتی بزرگان ما در بدر کشته شده اند، و جنگ بدر که جنگ قطعی بود پیروزی مسلمانان، قرآن اشاره میکنه، تاریخ اشاره میکنه، پس تو در جانب و در حزب شرکی دیگه، خب توی مشرک آمدی از این ور انتقام میگیری، درست شد؟ حالا اینو داشته باشین بر مبنای قرآن. امروز داعش درست شده که دیروزم بود، روزای قبلم بود، از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، درسته؟ حالا میان میگن که اینا مشرکن. من میخوام سوال کنم یه چنین مسئله مهمی که بین دو گروه مسلمانان است و این وجهی شده برای کشتن شیعه و این شیعه مشرکه، شیعه که خب ما که اینجا نشستیم، ما که میدونیم شهادتین میدیم، ما که اینا رو میدونیم، ما اون روستایی که میره حرم امام رضا علیه السلام زیارت میکنه، ما که میدانیم اونجا امام رضا رو خدا نمیداند، ما که میدانیم نمیره عبادت کنه، همه اینو که میدانیم، درسته؟ این گروه میگن شما مشرکید میکشن، این گروه میگه با دلیل شما مشرکید. خب ببینید من مسلمان، اصلا من مسلمان نیستم، من تازه واردم، میبینم دو گروه مسلمان با هم در جنگن، هر کدوم دیگری رو مشرک میدونه. حالا از شما سوال میکنم، نباید بدونین شرک چیه؟ نباید من بدونم شرک چیه؟ شرکی که خلفای قاسب علی دوام با چوب شرک میزنن تو سر دشمنانشون، امیرالمؤمنین علیه السلام داره نماز میخونه، طرف میاد از خوارج به امیرالمؤمنین علیه السلام آیه میخونه: لئن اشرکت لاحبطن عملک، شرک بورزی عملت هبته. پس اگر خواستین انشاءالله قرآن تلاوت بکنید، بدانید از مهمترین و و سرنوشت ساز ترین موضوعات قرآن برای ما مسئله شرکه. منتها دو جور میشه قرآن خوند، یکی آدم خودش قرآن بخونه، یکی قرآن رو براش بخونن و براش معنا کنن. من خاطرم هست با یکی از یک دو تا از این علمای وهابی وقتی بحث کردیم، من از آیه قرآن براش اثبات کردم که شیعه مشرک نیست. شمایی که برای خودتان و از سوی خودتان خلیفه ای تعیین کردید که او رو خدایی دانستید، شما مشرکید. با آیه قرآن گفتن. اون تو وقتی که اونا شبهه میکنن، کتاب چاپ میکنن، تو حج به شما میدن، شما میخونید؟ چون قرآن که نمیخونیم ما، قرآن هم که میخونیم که خودمون که نمیخونیم، فکر میکنیم این ترجمه ها درسته، ترجمه رو باور میکنیم، میریم جلو. بعد جالبه دیگه، اینو نوشته درسته دیگه، پس داود ما داریم شرک میورزیم. پس ببینید کربلا مدعیان اون طرف اومدن گفتن امام حسین علیه السلام خروج کرده، ما زن و بچهشو اسیر میگیریم، مثل اسیران کافران ترک و دیلم، یعنی اینا اصلا دین ندارن. وقت سید و شهدا علیه السلام خطبه میخونن، حضرت تو کربلا میگن بابا بین من و شما قرآن حاکم، بیان حکم بکنیم. هلهله میکنن. من شما قرآن نمیگیم، بیا قرآن بخونیم ببینیم چه جوریه. امام سجاد علیه السلام برای چند نفر از اینایی که آمدن تو کاروان، کنار کاروان اسرا که مسخره کنن اسرا رو، غیر از آیه قرآن خوندن؟ وقت طرف امامه رو برداشت زد تو سرش، گفت من پیرمرد تا الان فکر میکردم پیغمبر خیشی جز یزید ندارن. این همون روایت حضرته که حضرت فرمودن بنی امیه که اومدن سر کار، مردم رو در یاد گرفتن معنای ایمان آزاد گذاشتن، اما در یاد گرفتن معنای شرک جلو اونا رو بستن، نذاشتن اونا بفهمن شرک چیه. لذا ما شرک رو اینجوری معنا میکنیم، میگیم بت پرست. درسته؟ شما بگردین رو کره زمین یه بت پرست پیدا کنید که به شما بگه این بتی که من میپرستم خالق منه، یه دونه پیدا کنید. و اگه پیدا کردین بهش بگید ببین اینو تو تراشیدی، اینو تو ساختی، چطور این خالق توه؟ مثلا بحث دینی نمیخواد. قرآن میگه بت پرستان میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما که اینجا آمدیم دلا راست میشیم چون اینجا رو محل تقرب به سوی خدا میدانیم. بتو که خدا نمیدونن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اینا بپرسید کی آسمون و زمین خلق کرده، میگن به یقین خدا. خب پس ببینید شرک چجوری رخ میده. خدا به من میگه قبله این وره، قد نرا تقلب وجهک کف السما فلنولینک قبلة ترضاها، ما قبله رو به این سو قرار دادیم، شما به این سو سجده میکنید. درسته؟ اگر به سوی دیگری سجده کنید که خدا نگفته و این سجده را خدایی بدانید مشرکید، خدا رو قبول دارین ولی چیز دیگه ای زمیمه میکنید. شرکی که قرآن میگه اینو توجه کنید، هیچ وقت فراموش نکنید، مشرک خدا رو قبول داره اما برای شریک میذاره. مشکل کربلا اینه، اینا به اسم تقرب به خدا امام حسین رو کشتن. مشکلی که تو جامعه اسلامی اینه که یه عده‌ای میان میگن خدا اینو گفته، حکم خدا اینه، خدا اینو تعیین کرده. درست؟ این میشه شرک. وگرنه کسی خدا بتو خالق نمیدونه. اینه اگرم خالق دونست شما عقلا اونو نفیش میکنید، یه حواسش نیست. این اتفاقی تو کربلا افتاده. این اگر به بیان دیگه بخوایم بگیم، میگیم سید و شهدا علیه السلام، اولا سید و شهدا علیه السلام که نمیخواست بجنگه، که نمیخواست حکومت رو بگیره، که حضرت گفتن شما منو دعوت کردین، خب نمیخواین من میرم، نمیشه، باید شما رو ببریم. نذاشت هر دیگه، همینجوری برد تا اون کربلا. حضرت گفتن ما میریم تو کوه و تو این دشت جایی پیدا میکنیم زندگی میکنیم، اصلا به شما هم کاری نداریم که بگین چرا بیعت نکردین. نمیشه. درسته؟ خب حالا حضرت میگن بابا من نمیتونم بیعت کنم با کسی که دیگه پنهانکاری نداره تو فسقش، یعنی رسما از دین داره یه تعبیر دیگری میکنه. قبلی ها یه کاور میکردن، یه چیزو میپوشوندن. خب حالا نکته مهم اینه، قرآن این همه راجع به مشرکین میگه. قرآن میگه اکثر اونایی که ایمان آوردن در حالی که ایمان آوردن ولی شرک میبرزن. این همه ما راجع به شرک داریم که از حرکت مورچه، مورچه که سیاهه، روی سنگ سیاه در تاریکی شب حرکتش پنهانی تره، درسته؟ شرکی که خیلی ها مبتلاشن، اخلاقی، اعتقادی، عملی، هرچی، شرکی که خدای متعال فرمود ان الشرک لظلم عظیم. من نباید بدونم شرک چیه؟ خب حالا قرار میذاریم قرآن بخونیم، خوبه؟ خب من میخونم، شما میخونی، اون میخونه، اون میخونه، هر کس از شرک تعبیری در میاره و داعشی با شرک میاد منو میکشه و عملیات انتحاری انجام میده و میگه تو مشرکی، من موحدم. تو موحدی؟ تو خدا رو به یکتایی قبول داری؟ میشه ازت سوال کنم؟ کی گفت منو بکشی که نمیشناسی؟ میگه امیرم گفت. میگم امیر دستور خدا بود؟ میگه نه. خب دیگه شرک از این واضح‌تر یا دروغ شاخداری دیگه، شرک اینه. لذا بزرگواران عنایت کنید، اتفاقی که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افتاد این بود، به مردم رو مانع شدن از این که برن سراغ امیرالمؤمنین. به اذعان همه امیرالمؤمنین علیه السلام، صرف نظر از امر الهی، به اذعان همه اعلم الناس بود. شیعه و سنی نقل کردن، باب مدینه علم بود، شیعه و سنی و مورخی نقل کردن هر جا خلفا گیر میکردن میرفتن سراغ امیرالمؤمنین، همه نقل کردن. از امیرالمؤمنین علیه السلام سوالی نشد که جواب ندهد و از اهل بیت علیهم السلام وقتی سوال میکردن جواب میگرفتن، حضرت میگفتن بپرسید من از کجای قرآن گفتم بهتون بگم، من همه چیو از قرآن میگم. قرآن وقتی میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه این نشانه های روشن خداست در سینه آنانی که به اونها علم اعطا شده، من نباید بگردم ببینم اون کیه؟ حالا میشین بعد رسول خدا همه میشینن قرآن میخونن، خب بخونید، هر کی برای خودش یه رأی پیدا میکنه. متن دیگه، قاعده متن دیگه میخونن، خب اختلاف برداشته، نه برین ترجمه ها رو ببینید، برین تفسیرها رو ببینید، نه فقط تفسیر شیعه و سنی، برین تفسیر مفسران شیعه رو ببینید، ببین با هم اختلاف دارن یا ندارن. خب اینجوری که قرآنی که آیه میفرماید که ما قرآن اصلا نازل کردیم که اختلاف رو برطرف کنه، چی شد؟ این که اختلاف ایجاد کرد که شما هر متنی رو در یه جامعه قرار بدین به طور طبیعی ازش برداشت‌های مختلف میشه. الان دیگه قانون اساسی که متنیه که انقدر دقت میکنن که بنویسن، درسته یا نه؟ قوانینی که برای جزا و نظام حقوقی یه جامعه هست مگه نمینویسن؟ ولی بازم ازش برداشت‌های مختلف میکنن وکلا، درسته یا نه؟ حالا میپرسین پیغمبر یا رسول الله شما رفتین از این جامعه، قرآنو گذاشتین، شد دعوا، هر کی میگه من میفهمم میزنه تو سر اون یکی. معاویه اومده با امیرالمؤمنین اصلا میجنگه، بعد وقتی داره شکست میخوره میگه قرآن رو حکم میکنی. خب چرا حکم نکردی؟ به قاعده عقل اگه بعد رسول خدا کسی نباشد که قرائت او، تفسیر او، تبیین او، بیان او از قرآن معتبر باشه نزد خدا، اگر نباشد قطعا بدانید به تعداد افراد ما نظر و رأی داریم. این اتفاق افتاد اتفاقا، منتها چجوری حل کردن؟ با حکومت. گفتن یکی رو میذاریم حاکم، هر کی غیر از حرف حاکم زد میذاریم تو سرش. شما فکر میکنید تمام اونایی که اومدن کربلا برای کشتن امام حسین علیه السلام همه اونا از اون ابتدا هم رأی بودن؟ چند نفر رفتن با مسلم بیعت کردن بعد جدا شدن؟ چند نفر نمیخواستن بیان چون رئیس قبیله آمدن؟ چند نفر میخواستن فرار کنن راه بسته بود نتونستن برن؟ چند نفر رو عبیدالله با سومین خطبه بطرائش اومد تهدید کرد؟ تهدید کرد، گفت خونش مباح هر کی نیاد. درسته؟ اینا اختلاف رأی نداشتن؟ چرا نداشتن؟ بین خودشون اختلاف نداشتن؟ چرا نداشتن؟ عمر سعد میخواست یه جوری قضیه رو پیش ببره، شمر از جانب عبیدالله نامه آورد، عمر سعد عبیدالله رو نفرین کرد، گفت خدا لعنتت کنه. درسته؟ به لحاظ منطقی نمیشه رسول خدا بره قرآن رو بذاره. اینجا یه داستانی شروع میشه. ببینید، تنها کسی که خلفایی که عالم نیستن، از سوی خدا نیستن، قرآن رو نمیدانند. بزرگواران، حفظ کردن قرآن ارزش نیست. اینا که آدم کشن، داعش و دیگران از قبل لشکر امام حسین، قرآن حفظ بودن. باید بفهمین قرآن رو. خلفا و حکامی که قرآن نمیدانستن، اون چیزی که اینا رو آزار میداد چی بود؟ این بود که وقتی از قاضی اونها، از فقهای اونها میپرسیدین، یه چیزی به رأی خودش میگفت، اما به امام که میرسید یه رأی میداد خلاف همه اونها و بر مبنای قرآن. دزد آوردن میخوان دستشو قطع کنن، همه موندن چیکار کنن؟ امام علیه السلام میارن، حضرت میگن که چهار انگشتو قطع کن. یکی میگه از اینجا، یکی میگه از اینجا، یکی میگه از اینجا. میگن چرا؟ میگن قرآن میگه ان المساجد لله، محل سجده مال خداست، نباید قطع. بریم ببینید. ببینید، متاسفانه ما قرآن کم میخونیم و قرآن هم که میخونیم قرآن نمیخونیم، حرف مترجم مفسر رو میخونیم. ببینید، من یه ترم، چند ترم این درس رو من داشتم، تفسیر قرآن برای بچه های ارشد بود، تفسیر موضوعی. من یه ترم گفتم من میخوام یه تفسیر به شما یاد بدم، یه روش تفسیری. یه موضوع انتخاب کردیم توی کلاس، توی کلاس عذاب انتخاب کردیم، گفتم برین هر چی آیه راجع به عذابه بخونید. من خودم همه رو قبل ترم همه رو خوندم، دستبندی کردم، مرتب همه کارشو کردم، یعنی فایلش موجود بود. گفتم دونه دونه بخونید، به قول مفسرم کاری نداشته باشین، ظاهر آیه، ترجمه، روان آیه ببینین چی میگه، ببینین آیه چی میفهمید، از این آیه چی میفهمید، فهمتونو بگی. این اسمش تفسیر به رأی نیست، دقت کنید. من هنوز نگفتم فهمتو درسته. الان من آیه میخونم، میگم الحمدلله رب العالمین، شما نمیفهمین؟ میفهمین، حمد برای خدایی که رب عالمیان است. اما یکم بریم جلوتر میگم عالمیان کیان، هر چی گفتی میگم دلیلش چیه. مفسر اینجا گیر میکنه دیگه، دقت فرمودین. گفتم بریم بخونید، بعد گفتم برین لغت هم ببینید. بعد همشون تعجب کردن، گفتن ای عذابی که ما الان دیدیم قرآن داره میگه، عذاب به معنی سختی و گرفتاریه. تا الان فکر میکردیم عذاب فقط مال قیامت و اون چیزی که خدا رقم زده. یسومونکم سوء العذاب، قرآن میگه دیگه، فرعون و فرعونیان بنی اسرائیل و یسومونکم سوء العذاب. پس فرعون هم عذاب میکنه. آره، عذاب یعنی سختی دادن، اذیت شدن، یعنی طرف عذاب میکشه داره اذیت میشه، درسته یا نه؟ جناب سلیمان میگه هدهد کجاست؟ چرا غایبه؟ اگه دلیل موجه نه، آیه قرآن رو دارم میگم، یا ذبحش میکنم یا عذابش میکنم. دانشگاه بچه ها خوندن گفتن تا به امروز ما از عذاب این معنا را نمی دانستیم. باز یه سال دیگری من گفتم آیات شرک رو بخوانید. آیا این بحث رو من یه دهه گفتم، آیات شرک رو خوندن، بعد دیدن اینایی که مشرکن ویژگیشون چیه و به لحاظ اعتقادی مشکلشون چیه. ببینید، چهار تا مستشرق، خاورشناس، اسلامشناس، اومدن اونا میخوان به من بگن قرآن چی میگه، بر من بت پرست ساختن. اینا نیست، اینا نیست. قرآن وقتی میفرماید یه عده‌ای ایمان آوردن به جبت و طاغوت، یه جبت و طاغوت دو بتن، میگم دو بتن، آدم به بت ایمان میاره؟ شما میشه به بت ایمان بیارین؟ میشه بفهمید یعنی چی من به این درخت ایمان بیارم؟ بعد قرآن میگه اطاعت میکنن اینها رو، مگه میشه اطاعت کرد ماده رو، یه جسمو؟ ما قرآن نمیخونیم. اون چه که از قرآن نزد ماست، قرآنیه که برای ما مترجمان خواندن، مفسران خواندن. یه لغت قرآن رو دنبال کنید تو قرآن، یه دفعه میبینید اصلا یه دریایی از معنا و معرفت به روی آدم باز میشه. خب این مشرکان، قرآن میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. درسته؟ این که هنوز اتفاق نیفتاده که، بلکه یه روز بعد اتفاق بیفته یا نه. ولو کره المشرکون. چرا مشرکان ناراحتن از این که دین پیغمبر بر همه ادیان غلبه کنه؟ چرا؟ چرا مشرکان مانع میشن دین پیغمبر غلبه کنه؟ باید بیم کفار مانعن دیگه. نه نه، مشرکان که خدا رو قبول دارن، کنارش شریک گذاشتن، اونو یه دینی دارن، اون دین باید محقق شه، نه دین خدا. این هم تو سوره توبه است، هم تو سوره صفه. ولو کره المشرکون. مشرکان نمیخوان که امر خدا محقق شه. چیه مشکلشون مشرکان؟ اونا که خدا رو قبول دارن، چون امر خدا شریکانی که اونا قرار دادن رو نفی میکنه، میزنه کنار. اینا تمام حیثیتشون مال شرکایشونه. وقتی که فرعون میخواد دعوت کنه بنی اسرائیل رو، میگه بیایید یاری کنید آلهتکم، بیاید خدایانتون رو یاری کنید. خدا که هست، اینا هم آلهن، اینا رو دارن عبه میبرن، بتارو شکستن، به یاری اینا برخیزید. درسته؟ این همش قرآن داره میگه اینا رو. اهل بیت آمده ان توحید رو مستقر کنن. اونایی که آمدن غصب کردن حق اهل بیتو، خواستن در سفره گسترده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شرک رو محقق کنن. امام علیه السلام آمده است به من بگوید عبد کسی نباش، قد جعلک الله حرا لا تکن عبد غیرک. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خدا تو رو آزاده خلق کرد. سید الشهدا اسم آمدن کربلا، میگن بابا دین ندارید، اقلا آزاد مرد باشین، خودتون باشید. امیر یعنی چی؟ عمر اسد تیر میندازه، میگه شهادت بدهید نزد امیر که اولین تیر رو من انداختم. خب شهادت بدن چی بشه؟ خدای تو کیه؟ از کی پاداش میخوای؟ معلوم از امیر پاداش میخوای، ملکه رو از امیر میخوای. تمام اونایی که اومدن کربلا جنگیدن، برای کی جنگیدن؟ بزرگانشون همه بهشون وعده داده بودن دیگه، همه قباله دستشون بود. تاریخ رو بخونید، تاریخ بخونید. فرعون ساحران رو میاره که در مقابل موسی بایستن، چی بهشون میگه؟ ساحران میگن برای ما اجری قرار بده. میگه باشه، شما از مقربینیم، بالاتر از این مقرب اینه، هرچی بخوای دیگه برات فراهمه. اینجوری وارد میشن. بعد وقتی آیه خدا رو میبینن، معجزه رو میبینن، به سجده میفتن. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. داستان اهل بیت علیهم السلام و دشمنانشون داستان توحید و شرک. و چون دروغگو، حقباز، همیشه اون چیزی که خودش آلوده است به دیگران نسبت میده، میگه تو دروغ میگی، تو دزدی میکنی، قاعدش اینه. قرآن اینا رو میگه ها. قرآن نمیگه پیامبران رو تکذیب کردن، قرآن نمیگه پیامبر گفتن ساحری، قرآن نمیگه گفتن سحر، قرآن از زبان فرعون نمیگه لساحر علیم. فرعون تو سحر سرت میشه؟ سحر بلدی؟ از کجا فهمیدی موسی سحر آورده؟ اینا همش مال قرآنه. نزا داستان کربلا داستان توحید و شرکه. اگر شما میگید السلام علیک یا ابا عبدالله، ابا عبدالله یعنی پدر بندگی خدا. در عرب وقتی میخوان لقب بسازن، لقب رو که با اب یا ام میسازن، حکایت از اینه. وقتی میگن ابوالقربه به قمر بنی هاشم، یعنی او در آبرسانی تمام است. ابوالقربه داریم، ابوالحیه، ام الحیات، اینا القابی که تو تاریخ هست. ام و اب، السلام علیک یا ابا عبدالله، تو آمدی در کربلا به همه بفهمانی. بارها حضرت خطبه خواندن، از خدا ترساندن، بعدم گفتن یاور ما خداست، بعدم گفتن من اهل بیتم و به خدا سپردم. ببینید حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام از جانب خدا مأمور میشه زنش و یه بچه رو ببره بذاره تو بیابون، درسته یا نه؟ میگه چشم، امتحانه دیگه، چون ما که با خدا از این معامله ها سختمونو بکنیم. اگه خدا به ما بگه زن و بچه تو برو تو بیابون خوش بذار، ما از زیرش در میریم. حضرت ابراهیم علیه السلام بچه شو با زنش رو میذاره توی بیابون، میگه ما رفتیم. خدا چیکار میکنه؟ چشمه میجوشد، زمزم هنوز هست، اونجا آباد میشه و میشه اینی که هست. سید و شهدا علیه السلام به همه نشون میده خدا، من زن و بچه‌مو به خدا میسپرم. داره دیگه حضرت خطبه فرمودن استعدوا للبلاء، برای بلا آماده بشید، بدانید که خدای متعال حافظکم و حامیکم. بعد زن و بچه رو میذاره میره، بندگی رو ببینیم. علت دوامم حضرت میگن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سوال میکنم، دیشب گفتگو کردیم اشاره شد، سوال میکنم وقت نمازه کی نماز میخونه؟ امام حسین. اون بر نماز میخونن؟ نه، اینا دارن نماز میخونن، اونا مزاحم اینان برای نماز تیر میزنن. خب ببینید دیگه دو گروه با هم میجنگن کیانن. بس نیست این؟ این میشه توحید و شرک. لذا دقت کنید، بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم، منافقان که در چهره مسلمان تو جامعه حضور داشتن، منافقان، اینها جوری پیش رفتن که بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اسلام رو اصلا عوض کنن همه چیشو. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اصلا یه لباس دیگه تنش شد، اصلا همه چی به عکس شد، همه چی به عکس شد. ببینید، یا بعد رسول خدا اونایی که اومدن خلافت رو گرفتن و اونایی که رفتن سراغ اونا، یا بیان رسما اعلام کنن آقا ما خلیفه تعیین کردیم، خلیفه هم خودمون دلمون میخواد باشه، به شما هم کاری نداریم، تمام، مشکلی هم نیست، این همه خلیفه پادشاه تو دنیاست، هیچ مشکلی هم نیست. مشکل شما اینه که این خلیفه ای که انتخاب کردین برگشتین گفتین الهیه. وقتی ابوبکر به پدرش گفت مرا مردم انتخاب کردن به خلیفت الرسول بودن، جانشین پیغمبر، بیا بیعت کن، پدرش گفت چی میگی، بی خود تناقض داری میگی، قرقاتی حرف میزنی، ببینم اگه مردم انتخابت کردن که تو خلیفت الرسول نیستی، اگه خلیفت الرسولی اصلا به انتخاب مردم چه ربطی داره، چه تناقض میگی، من با کی بیام بیعت کنم؟ وقتی مأمون به امام رضا علیه السلام میگه که من خلافتو به شما میدن، میگن چیو میدی، کی به داده خلافتو که به من میدی؟ اگه از جانب خدا به تو دادن، خب بی خود میکنی به کس دیگه واگذار میکنی، این مال خودته، میخوام چیکار کنم؟ ببین شرک چقدر واضحه، چقدر روشنه. انتخاب این بحث مال اینه. خب حالا اگر خواستین رفتار شناسی کنین مشرکان را، اینو بدانید مهمترین مسئله مشرکان وجود اهل بیت است در جامعه، چون نمیذارن مردم شرک ببرزن، چون داعی الاللهن، چون ارکان توحیدن، چون مردم به توحید میخوانند، نمیذارن. اینا مزاحمن، مزاحم شرکن، مزاحم مشرکانن، مزاحم نظام شرکن. درسته؟ حالا روایت بخونید. این روایتی که عرض میکنم شیعه گفته، سنی هم گفته، هر دو گفتن. چرا حضرت اینجور فرمودن که یا امیرالمؤمنین، کسی که علی جان، کسی که با تو به جنگه با من جنگیده. این یعنی چی؟ ببینید دیگه قرآن که گفته امیرالمؤمنین اصلا نفس پیغمبره، این که شکی توش نیست. آیه مباهله رو بخونید، این که آیه قرآنه، هر کس اذیت کنه رسول خدا رو، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. کسی که تو این شک نداره که کسی که پیغمبر رو اذیت کنه ملعونه و باید لعنش کرد و خدا و ملائکه لعن میکنن و لاعنون، که دیگه شکی درش نیست، نه قرآن دیگه. مشرک مشکلش اون کسیه که به توحید دعوت میکنه. باز قرآن بخونید، قرآن میگه وقتی که برای اینها خدا یاد میشه، وحده اشمعزت قلوبهم، حالشون بد میشه. اما وقتی اسم خدا رو میاری کنارش هم دورچین چهار تا شریک میذاری، حالا گل از گلشون میشه کفت ازاهم یستبشرون. درست شد؟ پس ببینید مشکل جامعه اسلامی اینه. اهل بیت میگن فقط خدا، اونا میگن خدا و امیر، خدا و حاکم، خدا و قبیله، خدا و چند تا نقطه. این اصل داستانه. خب حالا اگر که حضرت فرمود علی جان هر کس با تو جنگ کنه با من جنگیده، خب شما میگین به خاطر اینکه امیرالمؤمنین نفس پیغمبره. درسته، اما یه چیز دیگه توجه کنید، با پیغمبر کی میجنگه تو تاریخ؟ تو صدر اسلام با پیغمبر کی میجنگه؟ مشرک، کافر. علی جان هر کی با تو میجنگه مشرک و کافر. بر همین ما تو روایت داریم من حاربکم مشرک، بی خود نیست. برای چی به ما روایت داریم؟ باید که حکم عقلی. حضرت فرمودن مردم سه دستن، یه دسته با من، به فضل خدا انشاءالله بهش نصیبشون میشه. درسته سید و شهدا اسم گفتن کیا؟ با ما. یه دست هم نمیان با ما نیستن، ما رو رها کردن، ول کردن، هیچی مشکلی نیست، ایشالله خدا بالاخره، حالا ما میگیم یه فرج ایجاد میکنه، هدایتشون میکنه، خب کاری ندارن دیگه. چون حضرت گفت بیا یاری کن منو، گفت من نمیام ولی زرهی دارم، اسبی دارم، از اون اینا رو نمیخوام، خودتو میگم بیا. چون حضرت دعوت کردن برای یاری، بعد شب عاشورا گفتن برید، بیعتو برداشتم، مثلا اونا رو آزاد کنن. خب بعد حضرت میگن باشه اب نداره، یاری نمیکنی برو، ولی برو یه جایی که اون لحظه آخر صدای غریبی ما رو نشنوی. ببین امام حسین چقدر مهربونه، میگه برو یه نمیخوای یاری کنی نکن دیگه. اینایی که با اهل بیت کاری ندارن، اینا لزوما جهنم که نمیرن که، این همه رو کره زمین اصلا اهل بیت رو نمیشناسن، اینا جهنم میرن، از چیزی نمیدونن. حضرت گفتن مردم سه دستن. البته ممکنه یه نفر اهل بیت رو نشناسه به خاطر اینکه جرم و جنایت مرتکب میشه، به لحاظ عقلی ببرنش جهنم، من به اون کاری ندارم، ولی وقتی نمیشناسه خب نمیشناسه دیگه، چون وظیفه شناساندن وظیفه ماست، فلیبلغ الحاضر الغایب، وظیفه ماست. این مردم سه دستن، یه دسته با مان، یه دسته کاری به ما ندارن، یه دسته بر مان، با ما دشمنی میکنن. حضرت فرمودن روز قیامت از اینا میپرسن چرا دشمنی کردید با اهل بیت؟ خوب دقت کنین، اهل بیت کیان؟ قرآنی بحث کنید. میگن چرا دشمنی کردید با کسانی که خدا در وصف اونها گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ چرا با اینا جنگیدین؟ مالتون رو خوردن، حقتون رو ضایع کردن، چیکار کردن؟ سید الشهدا علیه السلام آخر همینو فرمودن دیگه. عرض آخرم، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی آمد که احتجاج کنه با خلفای قاسب، امیرالمؤمنین علیه السلام به خلیفه دوم گفتش ببینم حضرت صدیقه زهرا سلام الله مصداق آیه تطهیره. اینا همه نقل کردن ها، ببینید شما نمیشه آیه تطهیر رو بخونید سراغ مصداقش نرید. خب به چه درد میخوره این آیه؟ یه دی هستن پاکه 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 پاکن، میگم کیا؟ میگم کاری ندارم ولی هستن. بابا اینو گفتن که بری سراغشون ببینید کیان. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه به اذعان همه روایات مشمول این آیه، امیرالمؤمنین اصلا از خلیفه دوم میپرسه، اینی که میگم اهل سنت نقد کردن، میگه ببینم مگه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه مصداق این آیه نیست؟ میگن چرا؟ میگه اگر یه نفر بیاد علیه حضرت زهرا شهادت بده که کار خلاف کرده، شما میپذیرید؟ چون حضرت میخواد بگه که حضرت صدیقه که دروغ نمیگه که. اینا میگن آره میپذیریم. حضرت میگن بنابراین کافر شدین اگه بپذیرین، چون خلاف قرآن عمل کردید. حیف یک جوان شیعه قرآن نخونه و درش تأمل و تدبر نکنه، دقت نکنه، لغاتشو ندانه، دقیق نشه توش، به تدریج. ولی آدم باید استمرار داشته باشه در این کار تا بفهمه این قرآن همه چیو برای آدم روشن میکنه، همه چیو برای آدم روشن میکنه. حضرت فرمودن روزگاری میرسد که قرآن بی ارزشترین چیز میشه تو جامعه وقتی که قراره به حقیقتش عمل شه، و قیمتی ترین چیز میشه وقتی که خودشو میذارن کنار، قراره با صدای خوش خونده بشه و همه تو مجالس لذت صدا ببرن. پناه بر خدا، پناه بر خدا. فرمود انی تارکن فیکم الثقلین. قرآن نخوندن ما، قرآن ندانی ما، این ماها مقصریم، ماها مقصریم، ولی این هر دو با همن. من عرضمو تمام میکنم. تو این چند شب ما توفیق داشتیم از قرآن ببینیم مشرکان چه اخلاقی دارن، چه رفتاری دارن، چه شخصیتی دارن، اینو بدانیم. و بعد سرانجام دانستیم یزیدی که گفت ما انتقام بعد رو گرفتیم، یعنی لشکر مشرکان اونور ایستادن، سید الشهدا علیه السلام اینور، ولی این سید الشهدا علیه السلام پسر اون پیغمبری است که هیچ منافقی رو لو نداد و به هیچ کدومشون، چون منافق یا کافر یا مشرک دیگه، چون اسلام به دروغ داره ظاهر تظاهر میکنه، سید الشهدا علیه السلام به هیچ کدومشون هیچ نسبتی نداد، گفت همه اینا مسلمان، هم مظلومیت رو ببینی، همه مسلمان. وقتی جلوی هر اون دو کیسه نامه رو ریخ زمین، گفت ببین نامه های شماست، درسته؟ بعد تو تاریخ نوشتن حضرت اون نامه ها رو همه رو معدوم کردن دست کسی نرسه، که هیچ کسی شرمنده و خجل نشه. این میشه سید الشهدا علیه السلامی که در کربلا آمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای کسی که پدر بندگی خدایی، کسی که خودت، پدرت، مادرت، جدت و فرزندان تو همواره مردم را به توحید دعوت کردند، به اینکه خدای یکتا رو بپرستی. خدایا، خداوندا، حلاوت ایمان و حلاوت ذکر خودت رو به همه ما مرحمت بفرما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.